دزد عروسک ها، که این فیلم درست. که هممون هم یادمونه، این فیلم دوم پرفروش سال میشه و اون سال حدود 3 میلیون و 800 هزار قطعه بلیت میفروشه که خیلی عدد بالاییه و در واقع فیلم خیلی موفقی بوده توی ایران.
بلیت هم با اون قیمت،
با اون قیمت و اون زمان حدود 60 میلیون تومان با یک سرمایه‌گذاری حدود 4 میلیون تومان، اون زمان حدود 60 میلیون تومان می‌فروشت. خیلی کیس جالبی. اصلا تمام کیس‌های دهه 60 و 70 خیلی جالبن از این جهت. یعنی خیلی موارد قابل توجهی از این، شما مثلا می‌بینید که مردم چقدر فیلم می‌دیدن، چقدر فیلم‌ها موفق می‌شن، یعنی تعداد فیلم‌هایی که می‌تونن دخل و پخش کنن بیشتر. این فیلم با سرمایه‌گذاری 4 تا فیلمساز و تهیه کننده و یعنی سرمایه‌گذاری اولیه و بعد جذب سرمایه خصوصی از یک طرفی، یعنی 4 تا فیلمساز جمع میشن یک کمپانی رو تأسیس میکنن، اینها میرن تصمیم میگیرن یه فیلمی بسازن که در واقع فیلم پرمخاطبی بشه، بعد میرن برای جذب سرمایه میکنن و بعد فیلم موفق میشه، پول خودشو برمیگردونه و دوباره اونها از بعدش شروع میکنن دوباره با همون سودی که کردن فیلم میسازن. چرا این کارو میکنن؟ چون سرمایه گذاری درستیه. توجه میفرمایی؟
درسته.
که سرمایه گذاریه که اساس خودش برمیاد، اقتصاد خودش رو میتونه بچرخه. چرا الان این اتفاق نمیفته؟ دیگه تهیه کننده ها جمع نمیشن با هم با فیلم سازها پول شخصیشون رو بذارن روی هم و فیلم بسازن. دلیلش خیلی روشنه. در تمام این سالها دو اتفاق به طور همزمان افتاده. یک این که این سرمایه گذاری هی ناامن‌تر شده، یعنی اگر شما مجموعه این شرایطی که شما میدید که باید یه فیلمی رو اگر اینجوری اینجوری اینجوری، یعنی چند تا مؤلفه رو شما باید رعایت میکردید که فیلمتون فیلم بتونه بیاد مجوزهای لازم رو بگیره و اکران بشه، خب مؤلفه ها خیلی مشخص تر بودن و الان مؤلفه ها خیلی مبهم تر هستن، یعنی ابهام بیشتری دارن. یعنی یه فیلمی شما میبینید مثلا خیلی کارها رو میکنه مجوز میگیره، یه فیلمی یه اتفاق خیلی کوچیک توش میفته مجوز نمیگیره، یعنی معیار نداره. که اتفاقا توی همین دوره جدید که در واقع سازمان سینمایی مدیرش عوض شد، آقای خدایی اومدن، یکی از نخستین اقداماتی که کردن آیین نامه در واقع گرفتن مجوز رو منتشر کردن که این خیلی اتفاق خوبیه برای شروع.
به هر حال هر چی باشه یه چارچوب،
یه چارچوبی هست، حالا
قابل فهم عام است.
یعنی من میتونم برم مثلا تهیه کننده میتونه بیاد مراجعه کنه بگه که خب روی این چارچوب من فیلمو مثلا فیلمنامه نوشتم، چون فیلمنامه یه سرمایه میخواد دیگه، یا روی این چارچوب من رفتم فیلمنامه‌مو تبدیل به فیلم کردم، فلذا شما نمیتونید خیلی یعنی خارج از چارچوب یا در یه قواعدی که من نمیتونم پیش بینیشون کنم. یعنی قدرت پیش بینی بسیار بسیار در واقع پایین اومده، در حالی که به نظر میرسه طبق در واقع اقوال، طبق صحبتهایی که میشه، اینی که در دهه 60 و 70 خیلی پیش بینی پذیرتر بود، یعنی شما میتونستید که شد. خب این یه اتفاق.
البته حضور
دوم که نهادهای دولتی، نهادها و سازمانها به شکل بی‌رویه پول وارد سینما کردن. وقتی که شما میتونید پول تولید فیلمتون رو بدون هیچ ریسکی از یک نهادی بگیرید و مسئولیت چندانی در قبال محصولی که ارائه میدید نداشته باشید، خب طبعاً دیگه نمیرید پول شخصیتون رو بیارید یا ریسک سرمایه گذاری رو بپذیرید. عنایت میکنید؟
خب البته اونجا عمدتاً اون موقع سینمای سفارشی خواهد شد، معلوم سینمایی باشه که مردم بپسندن، شاید برای عده خوشایند باشه، ولی اینکه به هدفان برسیم اینم باز جای سوال داره.
نکته در واقع وارد لایه‌های جامعه شناسی و فرهنگی ماجرا میشه و پیچیده است. یعنی من فکر نمی‌کنم اتفاقا توی همین 30 سال یا 40 سال بعد از انقلاب من فکر می‌کنم فیلم‌های خیلی خیلی مهمی ساخته شده با همین وضعیت. اما سوال اینه، یعنی فیلم‌های بسیار محبوبی ساخته شده، سینمای ایران جزء 10-12 کشوریه در دنیا که فیلم تولید می‌کنه، فیلم خوب تولید می‌کنه، مشتری داره فیلم‌هاش چه تو ایران چه خارج. منتها سوال اینه که این چرا تبدیل به یک در واقع اتفاق منسجم نشده؟ میدونی چی میگم؟ یعنی یک اتفاقی که الان اگر که در واقع ببینید مثلا در چند سال گذشته پلتفرم های مجازی ویودی اومدن دنبال کشتی.
بله همین رو می‌خواستم بگم که سینمای خانگی، سینمای خانگی اونجا هم سرمایه‌گذاری‌های توسط بخش خصوصی شرکت‌ها.
ما تو باز... اون سرمایه‌گذاری محسوب نمیشه به این معنا. یعنی اونا ببینید می‌خوام بگم این که سرمایه‌گذاری نیست، این که یه نفر از بیرون بیاد ببینه سودش در اینه که کانتنت تولید کنه، هر کانتنتی، این که سرمایه‌گذاری نیست. من از نوعی سرمایه‌گذاری حرف می‌زنم که تعهد محتوایی تولید میکنه. همین جوری هم هست واقعا. ببینید توی آمریکا که شما در واقع پرسیدید که چه شکلی هست، در تمام تاریخ سینمای آمریکا که با دقت سختی که آدم یعنی با دیتیل و با جزئیات دنبال میکنید، ببینید که چگونه سینما و فیلم ها و همون شکل صنعتی به یک نوعی رابطه داره با جامعه. درست میکنید؟ یعنی تحولات جامعه رو میبینه و تحولات جامعه رو به نحوی بازتاب میده، حالا با یه شکل خاصی ها، یعنی ممکنه سر شکلش بحث باشه، ولی اینجوری نیست که نبینه. اینجوری نیست که من بیام بعد از مثلا 40 سال بگم آقا فیلم های انقلاب اسلامی کو، فیلم های دفاع مقدس کو، چرا اصلا ندیدید شما دفاع ما، چرا اصلا اتفاقات و رخدادهای بزرگ اجتماعی سیاسی ما رو نمیبینه، چرا حاج قاسم سلیمانی نیست تو سینما، اصلا رد بیازش نیست. ببینید چی میگم؟ یعنی میخوام بگم اون شکل صنعتی در خودش نوعی تعهد داره اتفاقا.
ولی خب از این سینما فیلم های مختلف و متعددی میاد با ارزش های قابل تحسین، مثلا روز صفر میاد که کلی از نسل جوان به عنوان یک فیلم اکشن به روز با یک موضوع کاملا واقعی در ایران که اصلا آسان هم نیست ساخته چنین فیلم های میاد جلو، یا فرض کنید که در حوزه دفاع مقدس در ژانرهای مختلف از حسی و اجتماعی فرهنگی بگیری تا جنگی و نظامی داره میاد جلو، منتها اون صنعته که باید شکل بگیره اون شکل نگرفته. اجازه بدید نظر آقای دکتر نوده فراهانی رو هم بپرسم، به ویژه اینکه آیا عامل‌های ساختاری کاهش این اقبال‌ها و یا مخاطب در سینما هم که سوال اساسی است، اینا چی هست؟ آیا این دوتا با هم مکملند؟ یعنی آنچه که دارن آقای نبوی سالس میگن خودش عاملی شده که از این ورم مخاطب رو از دست بده و بیاد پایین؟ خط شما بازه آقای نبوی.
ببینید من یه نکته عرض کنم، ما در واقع آنچه که داریم میگیم مربوط میشه به قبل از سال 98 عملا. چرا؟ به جهت این که یعنی اون ماجرای نبود نهاد و اینایی که عرض کردم، از سال 98 اتفاق جدیدی افتاده و اون این هست که همونطور که فهمودن حالا پلتفرم یا سکوهایی که وجود داشتن اینا شروع کردن به خودشون انتشار و بعضا تولید محتوا در اون فضای صوت و تصویر فراگیر و اینها. خب سیاست دولت هم که یه جلسه دیگه ای میخواد بحث کنیم، ولی اون موقع نازه به این بود که به صورت کاملا دستوری قیمت اینترنت رو پایین و ثابت نگه داره. در این حال کرونا آمد و مردم خانه نشین شدن، مجبور شدن اوقات فقرات رو تو خونه پر کنن. از اون طرف این بسترها کمک کردن به اینی که فروشگاه‌هایی که یا بسترهایی که توزیع می‌کردن به صورت فیزیکی، مثلا اون دیویدی که فیلم بود یا سینماها که به معنی محیط فرهنگی ما می‌رفتیم ازشون استفاده می‌کردیم، اینا حذف شدن عملاً. و با حذف شدن اینا که بالاخره مشاغلی بودن، کسب و کار بودن، محیط و فرنگی میکردن، کالا با قیمت ارزانی توی خونه به دست بنده میرسه. خب تو این لحظه عملا سینما تضعیف میشه به نفع این فضا. ما حالا آخر امسال میتونیم بگیم که واقعا تبعات این ماجرا چی بوده روی سینما به معنی کلاسیکی داریم دوباره حرف میزنیم، و سکوها به معنی که پیدا شدن و در دوره کرونا و با سیاستایی که بالاخره دولت داشت اون حوزه شکل گرفتن. چون شما اشاره هم فهمونیم به وزارت ارشاد، من میتونم بگم که ممکنه که ارشاد کلا حذف بشه.
واقعا؟
بله، به جهت اینکه وقتی شما میایین این ماجرای صوت و تصویر فراگیر رو میدین بیرون، حالا ساترا یا هر چی با اون مرقومه که مقام معظم رهبری دادن، و صرفه اقتصادی اونجا بالاست، بیننده هم اتفاقا کم نداره، یعنی مخاطب هم کم نداره، سینما به عنوان یه جایی که داشته یه بالاخره سهمی برمی داشته، محیطی رو اختصاص داده بوده، حذف وقتی میشه، اون موقع دیگه حتی جشنواره افت پیدا میکنه. ما جشنواره فیلم فجر رو همین امسالی که گذشت وقتی بهش مراجعه میکنیم میبینیم که انبوهی از فیلم اولیه‌ها رو داریم. چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که قبلا آزمونشون رو پس دادن، سرمایه گذار فکر میکنه که خب این آدم بسازه میفروشه حتما، اینا دارن بیرون تولید میکنن، اصلا دیگه توی اون چارچوب که بهش میگیم سینما دیگه الان تولید نمیکنن. و سینما جشنواره فجر در واقع بستری شده برای اینی که اون جوانترا بیان و خودشونو ثابت کنن، بیان و دیده بشن، تا به اون سرمایه گذاره که قراره توی اون سکو بیاد پشتش نشون بده که ببین من میتونم. و بعد این حجم عجیبی از فیلم اولیایی که جشنواره امسال بودن به نظرم شگفت‌انگیز و معنیدار بود. و حالا یکی از بزرگان سینما هم که آمد این دوره اثری داشت، اون اثر ما میدونیم که عملاً خلاصه‌ای بود از یک مجموعه مثلا 8 قسمتی که برای سکوها ساخته شده بود. بنابراین میخوام بگم که اگه ارشاد دست نجام بونه، اصلا سینما به این معنی که الان ما داریم دوارش حرف میزنیم رو به اضمحلال خواهد رفت.
پس اگر این باشه، آقای نبوی که دکتر نادر فرغانه میگن، ارتباط سینما ایران با سینمای جهان چه خواهد شد، هم از نظر شکل‌گیری بازار و شبکه سینمایی جهان؟ فقطا با مانع روبرو میشه، اون هم مانعی که از داخل برای ساخته ایم.
حالا به طور کلی این فهمشی که میگن که خب خیلی به نظر من در واقع ریشه ای تره و توضیح میده که چجوری، اگر این فرضیه آقای فرهانی درست باشه، توضیح میده که چطوری کل صحنه تولید فیلم، تولید و عرضه فیلم در ایران به نحوی اون واقعیت خودش رو کامل داره فراموش میکنه. یعنی رابطهش با مخاطب هی تضعیف میشه و در واقع دیگه شما به یک چیز طرف هستید که دیگه اصلا یه چیزیه که در واقع زنده نیست دیگه، چون سینما و فیلم و سریال زندگیش رو از رابطه با مخاطبش میگیره قطعاً. یعنی اینجوری نیست که اگر یک ببینید، چون اقتصاد پلتفرم ها همونطور که گفتن اصلا یه اقتصاد دیگه است. اصلا از اون شکل کیفی اجتماعی فیلم دیدن که ما تا امروز، یعنی آنچه که سینما میتونستیم اسمش رو بذاریم یک جور تولید فیلم، عرضه فیلم و رابطه گرفتن با مخاطب بود، یک تفاوت اساسی داره. اونجا کانتنت داره عرضه میشه. ما وقتی وارد وی او دی میشیم در یک اقتصاد در یک اسکیل خیلی بالای انواع و اقسام کانتنت ها رو باهاش طرف هستیم، نه اثر نمایشی که حالا چه فیلم سینمایی چه سریال چه مستند. شما در پلتفرم ها با کانتنت طرف هستیم. یعنی خیلی ها میرن تو پلتفرم ها بازی فوتبال تماشا میکنن، توجه میکنی؟
درسته.
خیلی ها میرن برنامه تلویزیونی تماشا میکنن، خیلی ها میرن برنامه هایی که تو تلویزیون پخش میشه رو تماشا میکنن. اونجا اصلا یه داستان دیگه است. یعنی چون شکل اقتصادش یه شکل غیر مستقیمه، اون داره از طریق مصرف اینترنت درآمد کسب میکنه.
البته یه بخشش هم در نظر داشته باشین، تلویزیون و سینما باید یک جای ثابت باشند. خب یعنی شما باید در حقیقت یک دیوایس یا یک ساختار دستگاهی رو داشته باشید که ثابت باشن، اساسا ذاتن اینجوری طراحی شدن. اما تلویزیون الان سیاله، تلویزیون الان در دست هر کسی است که یه خط اینترنت داره و دلش میخواد که از فرصتهای دیگری که تشخیص میده استفاده بکنه و شاید اون پلتفرم بیزیست.
نه نگاه کنید، من دارم اینجا مقایسه میکنم بین VOD
خب
و اکران سینمایی. ببینید اکران سینمایی نبضش خیلی با مردم میزنه. میدونید چی میگم؟
خب از کردم از نظر ساختار دنیای متفاوتیه از نظر تاثیرگذاری.
نه قطعا نمیتوره. حالا من به ذاتش هم کاری ندارم. مثلا اینه که سیاست گذار اینجا چجوری وارد میشه. مثلا اینکه شما الان ممکنه این ماجرا با اینکه اقتصاد سینمای ایران رو زیاد کرده و بزرگ کرده، ولی سینمای ایران رو به معنای ماهویش در واقع ممکنه که به خطر بندازه. یعنی میخوام بگم این بحثی که اشاره فرمودن خیلی بحث در واقع ریشه‌ای و عمیقی هست و واقعا مجالش اینجا نیست. اما درباره اون چیزی که فرمودید که رابطه سینمای ایران با سینمای جهان، یعنی با بازار سینمای جهان، خب ما باز دوباره همون وضعیت رو داریم، یعنی از همون ناحیه‌ای که ما در واقع درک اقتصادی از کار نداریم، این ماجرا دوباره به خطر میفته. یعنی شما نمیتونید در اقتصاد سینمای جهان شراکت واقعی داشته باشید، در حالی که کشورهایی هستن غیر از هند و آمریکا، کشورهایی هستن که در اقتصاد سینمای جهان شراکت واقعی دارن، مثلا ترکیه هست، مثلا کره جنوبی هست. اینا تولید کننده های نوپای سینما بودن که وارد شدن و در اقتصاد سینمای جهان شریک هستن. یعنی میخوام بگم این مسئله ریشه های اقتصادی داره در سینمای ایران. اگر شما فیلم یا فیلم سازانی در ایران داشتی که متعلق به کمپانی هایی بودن که اینها دست دارن در توزیع فیلم جهانی، یعنی کمپانی های بین المللی واقعی در ایران وجود داشتن، شکل سینمای ما امروز یه چیز دیگه بود. عنایت میکنی؟
درسته.
عرض بنده رو.
بله بله.
اینجوری نیست که من این فیلمی رو که میسازم همینجا به مردم مثلا تهران یا به مردم مشهد نشون میدم، همین فیلم رو هم میبرم اونجا. اون صحبتی که آقای فرهانی در ابتدای صحبت کردن که آمریکا جهانه، در واقع اینجوریه. یعنی اون فیلمی که، یعنی تفاوتش در اینه که اون فیلمی که در آمریکا پخش میشه، تولید میشه و پخش میشه توی پرده‌های آمریکا، قابل پخش در تمام کشورهای دنیا هم هست یا باید بشود. عنایت میکنی؟ وقتی که من در ایران تازه میخوام این راهو شروع بکنم، ببینید شما یه سریالی داشتین، سریال یوسف پیامبر.
درسته.
این سریال یوسف پیامبر در کشورهای منطقه با موفقیت توی تلویزیون‌های منطقه پخش شد. این سوال هیچ کس به این سوال پاسخ نداده یا هیچ کس درباره این واقعا تجربهش نکرد که چه اتفاقی افتاد. چرا بقیه فیلم‌های ما
خیلی دربارش مصاحبه شد و خیلی هم نوشتن، ولی موج پیدا نکرد.
به این معنا از منظر اقتصاد سینما، از منظر اقتصاد منطقه‌ای سینما، من نمیتونم الان شروع کنم فیلممو. بعضیا این کارو میکنن، خیلی محدود میرن یه فیلمی که تو ایران ساخته شده رو تو اروپا پخش میکنن، 10 تا سالن پخش میکنه فیلمشونو، خب یا میبرن توی جشنواره تو هفته فیلم ایران فیلمشون رو پخش میکنن، وصل نمیشن به اون شبکه توزیع بزرگ. حمایت میکنی؟
درسته.
ولی من تو منطقه خودمون امکانی ندارم که وصل بشم به شبکه توزیع بزرگتری یا اون شبکه توزیع بزرگتر رو ایجاد بکنم. میخوام بگم مسئله بسیار هویتیه، مسئله بسیار فرهنگی و بسیار اساسی و حتی سیاسیه. طبق صحبتی که آقای فرهادی فرمودن دارم عرض میکنم، یعنی میخوام بگم این که شما میفرمایید که ما جامون چیه تو اقتصاد سینمای جهان، جامون اینجوریه. اینجوری که الان بپرم یهو برم آمریکا، یهو بپرم برم کانادا، یهو بپرم برم اروپا، نه. از همین نقطه‌ای که هستم به لحاظ جغرافیایی، شاید بتونم فیلممو توی لبنان پخش کنم، اگه بتونم. بسیار ناموفق بودیم ما در این زمینه ها.
درسته.
در اینکه فیلممون رو ببینیم سوریه پخش کنم، در اینکه فیلممون عراق پخش کنم، در عراق، در کشورهای منطقه یا کشورهایی که میتونیم این کار رو بکنیم. ولی زمان میخوام بگم یه حرکت تدریجی و با برنامه‌ریزی جدی باید درباره شروع بشه.
متشکرم. خیلی کوتاه، شاید کمتر از 2 دقیقه فرصت دارم. میخوام با اشاره های آخری که آقای نبوی سالس کردند ازتون بپرسم دکتر نوده فرهانی، که پس دیپلماسی سینمایی در ایران که گاهی مطرح میشه، این به چه معنی است؟
ببینید ما حداقل 5 نوع راه روش برای جهانی شدن داریم توزیع سینما. اولیش اینه که در واقع آثار بسازیم دوره داخل با یه تم سیاهی و بریم از جشنواره خارجی جایزه بگیریم و اینها. دومیش اینه که تصویری از داخل بسازیم، کارت پستالی و نوستالژیک بعضن، فرض کنین که یه حب قند، یا کارایی بسازیم که باز داخلی هن و تم انسانی دارن، مثل فرض کنین که بچه های آسمان و اینها. اینا یه ژانری هن که ما تا حالا تجربه شون کردیم. 2 تا ژانر دیگه وجود داری که ما هنوز تجربه نکردیم اینا رو. یکی اینه که شما میرین بخشی از بلوک غرب میشین و خودتون و داده هاتون رو تبدیل میکنین به بستری برای تنوع، چون میدونین اون بازار جهانی سرمایه‌داری نیازمند اینه که مصرف کنه هر چیزی رو که بشه تجاریش کرد. ممکنه یه جایی حس میکنه که سینما به تکرار افتاد، میاد موسیقی مثلا آفریقایی رو مصرف میکنه، یا نه موسیقی کره‌ای رو مصرف میکنه، یا اصلا مضمون کره‌ای رو مصرف میکنه. اینجا اون فیلم کره‌ای، اون موسیقی کره‌ای چیزی خارج از اون فضای جهانی نیست، ولی تنوع بخشی میکنه، ولی مانع از تکرار میشه. یعنی اون بی‌معنایی که داشته محصولات فرهنگی پیدا میکرده، یا بعضی جاها مجبور شده بودن اصلا قصه‌های فلسفی برای مردم تعریف کنن، یه جایی توی آثار سریالی که داشتن میساختن اینطوری شده بود ماجرا، تنوع میده. این بستر ما الان تا حالا تو ایران نداشتیم. البته خب نیازمند اینه که شما با غرب خیلی نزدیک شین با اون کمپانی‌ها. ولی یادم مثلا یه تجربه به وجود اومد، یکی از بزرگان موسیقی ما رفت و شرکت سونی یا موسیقی سنتی تولید کردن که جالبم بود.
به نظرتون ظرفیتش هست؟
حالا سرش باید بحث، ولی میخوام بگم یکی از امکانایی که ما تا حالا تستش نکردیم،
چون بحث تفاوت‌های فرهنگی همیشه مطرح در حوزه هنر. ولی هنر یه قابلیتی داره که گاهی گفته میشه شبیه یک منشور هفت وجهی یا داره وجوه مختلف گوناگون است که میتونه حداقل از یک یا چند جهت مرتبط بشه.
ببینید من نمیتونم که الان توصیه بکنم، الان عرض میکنم چرا، برای اینکه این انتخاب من نیست، انتخاب اون کسی که این کارو داره میکنه، اون کاری که اصلا میتونه، اون کسی که میتونه این کارو بکنه، چون بالاخره هنرمند نسبتی با اثرش داره. یعنی حتی اگه اثری داره با منشأ پول خارجی ساخته میشه یا تمش خیانته، این حتما در درون اون هنرمند یه زمینه‌ای داره، میدونی این قابل توصیه نیست. و اون آخری که ما باز نداریمش در کنار این ماجرای کره که عرض کردم، اینه که ما باید داستانهای جدیدی رو بتونیم برای جهان تعریف کنیم. ما اینم نداریم. البته که سعی کردیم مثلا بریم توی اون فیلم محمد که آقای مجیدی ساخت این کارو بکنیم، ولی اونجا به نظر میاد بیشتر پولمون رو هزینه کردیم، شاید مثلا چند تا استودیو مثلا پیشرفته میساختیم، امکان تولید این آثار چند برابر میشد که نشود. ولی میخوام بگم این که فهمیدن درباره مختارنامه، درباره یوسف پیامبر، اینا قصه های، شاید شما فکر کنید که اینکه قصه قدیمیه، ولی اینا داستان های جدیدی هن که ما تعریف کردیم برای مردم منطقمون. و وقتی من میگم داستان جدید، ما میدونیم که عراق اصلا سالن سینما نداره، نمیدونم چند تا اصلا داره، ولی ما اینو میدونیم که وقتی شما برای یه کشوری یوسف پیامبر با هر کیفیتی که بوده به لحاظ هنری پخش میکنین، دارین درباره سیاست حرف میزنین، دارین درباره اقتصاد حرف میزنین، دارین درباره کارگزار حکومت حرف میزنین، چون همه اینا توی
اون راجع به موقعیت خودتون حرف میزنید. بالاخره آره، بانی این پیام چه کسی هست غیر مستقیم داره اینا رو میگه.
قصه هایی بودن که ما تونستیم تعریف کنیم تو سینما، اونم ممکنه به وقت شام اینطوری باشه، یا حتی یه اثری مثل اون شبی که ماه کامل شد، شما بتونید تروریسم رو از منظری زنانه تعریف کنید. واقعا به نظر من حیرت انگیز بود اون کار.
درست.
اینا به نظرم جا داره که ما روش کار کنیم.
خیلی متشکرم. این موضوعات میدونید موضوعات بسیطی هستند، پیچیده هستند، بسیار مرتبط با همه شقوق و شئون مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی بین المللی هستند. بنابراین شاید در یک فرصت کوتاه شنوندگان عزیز از آن دارید که شدنی نیست، ولی خیلی کوتاه راجع به سیاست‌گذاری سینما در ایران صحبت کردیم با مهمانان گرامی، آقای سید باقر نبوی سالس عضو محترم شورای مرکزی علم و سیاست اشراق و آقای دکتر اسماعیل نود فراخانی استاد دانشگاه جامعه شناس و پژوهشگر. ممنونم از اینکه تا این لحظه به ما گوش کردید. به اتفاق مهمانان با شما خدافظی میکنم با یادآوری دو نکته. 30,367 برای سال نظر در اختیار شما شنوندگان هست و دقایق بعد این برنامه در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد قابل بازشنوایی دوباره. ایام به کام و سعادتمند باشید.
عصرتون بخیر باشه همراهان گرامی و هموطنان عزیز. شنونده نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد هستید. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. مثل همیشه سامانه پیامکی 30367 پل ارتباطی شما با ماست. اما فردا در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2022 ساعت 13:30 تیم ملی فوتبال کشورمون با ولز دیدار خواهد داشت برای غیور مردان تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت داریم.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جام جهانی است.
سانتو انجام شد روی دروازه، موقعیت تیمی رو بکن توی دروازه حساب کار 1-1 میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون،
کریم انصاری فرق میزنه، روی پاتریشو توی دروازه، گل برای ایران، ایران 1-1.
تخمه جنینه قلی‌زاده همه رو جا میذاره، باید بزنه دیگه. قلی‌زاده چه گلی میزنه، علی قلی‌زاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
بردالدارا ترکا بلوچ و تاتی و گیر، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده، فرزند ما سهراب ما رو چه به آشیر.
ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما، صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند آریا سیستم ویژگی تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
لطفاً در